بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. و اما آخرین تلاش ها و درخشش های ایلیایی. در قرون سوم میلادی آمونیوس ساکاس نمونه دیگری از یک فیلسوف واقعی و گمنام و بینشان از مصر است که در اسکندریه محل تلاقی غرب با خاورمیانه میزیست به یکی دیگر از کانونهای حکمت بوده است و حتی این اعتقاد وجود دارد که کل حکمت یونانی در پنهان و آشکار آبشخوری جز اسکندریه نداشته است و در واقع الاء یک کپی از آن محسوب می شده است و البته برخی دیگر این رابطه را معکوس می دانند. ساکاس به سبک حکیمان اصیل دارای مریدانی بود و همچون سقراط عمل می کرد و در رابطه با او حکیمی پدید آمد که مبدل به مشهورترین حکیم کل هزاره اول میلادی و بلکه کل تاریخ غرب شد که نامش فلوتین است که برای درک این رابطه و نسبت مقام فلسفی می توان فلوتین را شبیه مولای رومی دانست و ساکاس را هم شمس تبریزی. پس در واقع حکیم اصیل همانا ساکاس بوده است همچون سقراط و فلوتین شباهتی به افلاطون نیز دارد، ولی مکتب او را به دلایلی که اصلا معقول نیست مکتب نو افلاطونی نامیدند که گویا او قصد داشته تا فلسفه افلاطون را احیا نماید، در حالی که چنین ادعا و معنایی اصلا در آثار فلوتین یافت نمی شود و تعلق محوری او اساسا به حکمت مشرق زمین است و نه یونانی، همانطور که او چند بار به ایران نیز سفر نمود و از حکمت ایرانیان بهره ها گرفت به محل حضور حکمت هندی و چینی نیز بوده است و به همین دلیل فلسفه فلوتین بیشترین و عمیق‌ترین اثر را نیز بعدها در میان فلاسفه ایرانی و اسلامی داشت و مبدل به روح حاکم بر فلسفه اشراق شد و امثال بو علی سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا را پدید آورد. به هر حال به نظر ما لقب نو افلاطونی به فلسفه فلوتین اساساً مربوط به تشابه نام فلوتین و افلاطون است و نه محتوای فلسفه این دو. پس از انقراض حکمت توحیدی، ایلیاییان یک بار دیگر اندیشه جایگزینی بود و نبود و یگانگی این دو در فلسفه فلوتین خودنمایی کرد و فلوتین در تبیین این حکمت توحیدی گامی نیز به پیش نهاد و جهان موجودات ماده و کلن هستی مادی جهان را مظهر عدم دانست. ماده عدم یعنی این عدم است که ظهور یافته است و نه هستی، در حالی که افلاطون هستی حقیقی را ایده می دانست. یعنی این که انسان از طریق تفکر و تخیل خود می تواند هستی حقیقی را دریابد و ارسطو درست به عکس استادش همین جهان موجودات عینی را واقعیت می دانست و هستی توحیدی و محض را چیزی مترادف انرژی می خواند و همین واژه را هم به کار می برد. در معنای نهایی خدای ارسطو همان انرژی بود و خدای افلاطون هم ایده، ولی فلوتین کل عالم هستی ماده را عدم می دانست و این بیان دیگری از حکمت پارمینیدز و زنون و جورجیاس است. او خداوند یکتا یعنی هستی واقعی را فقط از طریق اشراق و کشف و شهود روحانی و قلبی قابل درک می دانست و نه به واسطه ذهن و اندیشگری و تخیل و نه به واسطه تجربیات علمی بشر در طبیعت. فلوتین نیز همچون همه حکیمان واقعی صاحب کشف و کرامات و شفاهای روحانی در میان مردم بود تا آن حد که بسیاری او را جادوگر می نامیدند، ولی قدرت مطلقه کلیسای مسیحی یونانی آنقدر نشده بود که بتوانند او را در میدان شهر بسوزانند و این توفیقی خارق العاده بود که نصیب وی شد و توانست با عمر طویلی که نمود حکمت خود را در کل اروپا و خاورمیانه اشاعه دهد و مریدان و یاران کثیری تربیت کند. بسیاری از فلسفه دانان قرون اخیر اروپا فلوتین را نیز در جرگه فلاسفه التقاطی قلمداد نمودند، چرا که هم دستی در حکمت یونانی داشت و هم حکمت ایرانی و چینی. ولی این صاحب نظران ساده لوح بویی از توحید و حکمت حقیقی نبردند، لذا درکی هم از اصالت و جعل و التقاط واقعی ندارند. زیرا حکمت توحیدی نه شرقی است و نه غربی، بلکه انسانی است و فرزند عشق انسان به حقیقت و یگانگی می باشد. به لحاظی می توان فلوتین را درخشش دگرباره حکمت ایلیایی در غرب دانست، زیرا هرچند که غربی نبود ولی عمده عمرش را در روم زیست، ولی در غرب جاری نشد، بلکه در جهان اسلام بود که اساساً درک شد. ولی درخشش های نچندان کامل و نابی از حکمت ایلیایی در قرون بعدی هم در اروپا ظاهر گشت که دوران حاکمیت مطلقه فلسفه ارسطویی بود که لباس مسیحیت بر تن نموده بود که مظهر کمال التقاط و نفاق بود و مؤمن را به جرم مرتد و زندیق و جادوگر با کل خاندانش و گاه با کل اهالی محل و روستایش در آتش می سوزاند. در میان مؤمنانی که نوری از حکمت توحیدی نیز با خود داشتند و در آتش سوزانیده شدند، آن هم نه در دوره سیاه حاکمیت مطلقه کلیسای روم در قرون وسطا، بلکه در قرن 16 و شکوفایی رنسانس و روشنفکری و آزادی و دموکراسی میتوان از ژوردانو برونو و اتین دوله نام برد. اتین دوله که فرانسوی بود موسوم به اولین شهید رنسانس است. او نبردی همه جایی بر علیه روحانیت کاتولیک رومی و کالبینی و التقاطی یا لوتری را آغاز کرد و همچنین التقاطیگری های الهیات دانشگاهی اروپا را نیز افشا نمود. او از قدرت بلاغت خارق العاده و حکیمانه‌ای برخوردار بود و کسی را یارای پاسخگویی به او نبود. نهایتاً با اتحاد علنی کلیسا و دانشگاه محکوم به مرگ گردید و در مرحله نهایی در دانشکده فلسفه الهیات دانشگاه سوربن هم محکوم به ارتداد و مرگ با شکنجه شد و پس از مدت‌ها شکنجه شدن نهایتاً در میدان شهر به صورت مصلوب آتش زده شد در سن 37 سالگی. سرنوشت او شباهت بسیاری به عین القضات همدانی دارد که به واسطه یک فیلسوف عارف و شب منافقی محاکمه و محکوم به شمع آجین شدن گردید و معلوم نیست که در کجای شریعت اسلامی مجازات شمع آجین شدن وجود داشت که آن فیلسوف عارف و عاشق و فقیه به واسطه آن این حکیم الهی را محکوم به مرگ این چنین نمود. شاید هم به او وحی شده بود، زیرا به قول قرآن شیاطین هم به برخی وحی می کنند. ژوردانو برونو حکیم دیگری از ایتالیا و در قرن 16 و سرآغاز رنسانس می زیست که او نیز زنده سوز شد، درست در شرایطی بسیار مشابه آنگونه که دوله محکوم به مرگ گردید. ویژگی عبرت انگیز این حکیم شهیدان بود که او نه بر علیه کلیسا و روحانیت، بلکه بر علیه فلسفه ارسطو رساله ها نوشت و در مجامع علمی و دینی اروپا سخنرانی های بلیغ نمود و همه مدعیان علم و فلسفه و روشنفکری را کیش و مات نمود. و نیز به همراه نقد و نفی فلسفه ارسطو به نقد اخلاق نفاق مسیحی که در اروپای عصر رنسانس حاکم بود پرداخت و مردم را به اخلاص در ایمان دعوت می کرد. وی چندین بار در ایتالیا محکوم و زندانی شد و لذا به انگلستان و فرانسه و آلمان رفت که مهد روشنفکری بود، ولی آنجا نیز هرچند که انتقادات دینیش چندان دلخراش نبود، ولی نقد فلسفه ارسطو قابل تحمل نبود. لذا مجامع علمی و روشنفکری آلمان و فرانسه با همکاری پس پرده با کلیسای واتیکان وی را به ایتالیا مسترد نمودند که محکوم به سوزانیده شدن بر صلیب شد. معروف است که به هنگام سوختن همچون حلاج لبخند می زد و از مردم تشکر می نمود. اونیز به جرم جادوگر و مرتد سوزانده شد. و این آخرین کورسوی حکمت ایلیایی در اروپا بود که به قوت رنسانس و به همت دموکراسی و روشنفکری ها نابود شد تا فلسفه ارسطو که فلسفه ضد فلسفه بود همچنان حکومت کند. و اما نهایتاً در قرون 19 و عمدتاً در قرن 20 اروپا شاهد یک نهضت فکری جدیدی هستیم که ما آن را رجعت به فلسفه و به یادآوری حکمت ایلیایی می نامیم که کسانی چون فیخنه و کیرکگارد و نیچه متقدمین این نهضت هستند و کسانی چون هوسرل و هایدگر و یاسپرس و مارسل و سارتر همه ادامه دهندگان و تکمیل کنندگان آن. این رجعتی به دل است و توبه از ذهن‌گرایی 2000 ساله و افلاطونی ارسطویی، رجعتی به هستی محض و یگانگی و تلاش برای فائق آمدن بر دیالکتیک و دوگانه پرستی. ولی این نهضت هنوز اسیر ذهن پرستی است و راهی به سوی دل نمی گشاید و می خواهد از طریق کارخانه دوگانگی بر دوگانگی فائق آید و این امری محال است و لذا غایت این نهضت به نیهیلیسم می انجامد که البته گامی بزرگ و مقدمه ای واجب برای ورود به قلمرو به یگانگی یعنی معرفت قلبی توحیدی است. موضوع اندیشه و محور فلسفی این نهضت همانا هستی و نیستی است بدون آنکه به اصل و اصالت خود یعنی حکمت ایلیایی اشاره و توجه جدی داشته باشد. به استثنای هایدگر که فقط تأکیدی بر سقراط دارد بدون اینکه بتواند حق حکمت او را دریابد. این نهضت به معنای غایت ذهن پرستی فلسفه ارسطو است که جبران به ابطال می گراید و در واقع کمال عصر خردگرایی محسوب می شود و علی رغم ارادهش به بنبست کامل با همه ارزش‌های تمدن مدرن غرب می رسد. ولی این بنبست و ابطال را اعتراف ندارد و برخوردی شدیداً مذبذبانه دارد و در واقع اشد برخورد دیالکتیکی با واقعیت جهان را بروز می دهد. و با تمام تلاشی که می کند که وحدت ازداد واقعیت های جهان مدرن را به صورت فلسفه ای توحیدی بیان کند به پوچی محض می انجامد. و این همان پوچی حاصل از تساویگری ازداد است به جای یگانه بینی ازداد. پدر کل این نهضت در قلمرو فلسفه دیالکتیکی همان هگل است که سعی می کند ثابت کند که فکر همان واقعیت است. و این همان فلسفه ایده ها و مصول ها در مکتب افلاطون است که یک بار دیگر سر برآورده است که اگر گامی بردارد می تواند بر حکمت ایلیایی وارد شود. به هر حال کل این نهضت که موسوم به اگزیستانسیالیسم است پشت در به حکمت ایلیایی و توحیدی یعنی پشت در به فلسفه حقیقی جای ماند و قدرت ورود به آن را ندارد. به هر حال می توان این نهضت را که اساساً از آلمان سر برآورد رجعتی جبری و ناخودآگاه به حکمت ایلیایی دانست. قرون ششم تا چهارم قبل از میلاد حیرت‌آورترین و مهمترین دوره تحول روح انسان و کل تاریخ بشر است و آن دوره ظهور حکمت کلامی می باشد که توحید را بیان می دارد و گزارش نشده است که قبل از آن چون این واقعی رخ نموده باشد که انسان بتواند یگانگی هستی و نیستی را اصلاً در تصور و قلمرو ادراک وارد کند و آن را اثبات نماید. این توحید را بایستی ذاتی ترین و مطلق ترین توحید دانست که کل عالم وجود را در می نبردد. یگانگی هستی و نیستی. هستی امری محسوس و مادی است و نیستی هم امری تماماً ذهنی و معنوی است و این یگانگی ماده و معنا می باشد. کارل یاسپرس، اگزیستانسیالیست آلمانی این دوره را به دوره محوری ملقب می سازد و ظاهراً تأکید شدیدی بر آن دارد، ولی در کتاب آغاز و پایان تاریخ نمی تواند حق این محوریت را نشان دهد و تعریف واضحی از آن ارائه نماید. ولی به هر حال اهمیت خارق العاده این دوران را احساس کرده است و این کشفی به غایت ارزشمند می باشد که تازگی دارد. این اهمیت از نگاه او اساساً مربوط می شود به ظهور حکیمان بزرگی در جهان همچون سقراط و بودا و کنفوسیوس. ولی او قادر نیست که این واقعی عظیم را در ذات معنوی بشر استخراج و معنا کند و رابطه‌ای بین آن و نبوت‌ها برقرار سازد. تفسیر او هنوز تفسیری هگلی و مارکسیستی از تاریخ است و نگاهی ابزارگرایانه و ماتریالیستی، هرچند که تلاش دارد تا معنایی روحانی تر برداشت کند، ولی جز تراژدی چیزی دیگر نمی‌یابد. تراژدی در نظر یاسپرس عالی ترین معنای بشر تلقی شده است، هرچند که وی در رساله کوچکی تحت عنوان تراژدی کافی نیست این ارزش را فراتر می برد، ولی موفقیتی حاصل نمی کند و چیزی به دست نمی آورد. و نهایتاً بیانی دیگر از نیهیلیزم را در قلمرو تاریخ بست می دهد و مبدل به غایت می سازد. این غایت همان ذات اندیشه دیالکتیکی و سطحی نگری و ماتریالیستی و ابزاری است که بر کل تمدن مدرن غرب حاکم می باشد و میراث ارسطو است. قرون ششم تا چهارم قبل از میلاد، همانطور که در فصل قبل نشان دادیم، عرصه ظهور حکمت ایلیایی در اروپا بود. در همین دوره شاهد ظهور لاوتزو در چین و بودا در هند و زرتشت در ایران می باشیم و نیز سقراط در یونان. درباره حکمت یونانی و ایلیاتی در کلیاتش سخن رفت، ولی این نکته بسیار مهم نیز قابل تذکر است که سرزمین‌ها و شبه جزیره‌ها و بنادر کوچک و مستقلی در آسیای صغیر و در همسایگی اروپا پدید آمدند که اکثریت مردمان آن مهاجران مصری و سومری و بابلی و ایرانی و هندی بودند که به ظاهر مردمانی بدوی و ایلی بودند و به دامداری می پرداختند و نیز مردمانی دلیر و جنگجو محسوب می شدند که طبق اسناد تاریخی زمینه پیدایش اکثر حماسه های هومری در ایلیاد و اودیسه می باشند. این مناطق خودمختار اصولاً از سیاست و حکومت متمرکز بیزار بودند و خود نیز زندگانی آزاد را به صورت کمونی و خودمختاری می پسندیدند. ولذا برای خودشان نیز حکومتی مقتدر پدید نمی آوردند، ولذا همواره تحت استعمار و سلطه حکومت‌های بزرگی مثل ایران و روم بودند. دو تا از مشهورترین این مناطق یون و الاء بود که همانطور که در فصل قبل نشان دادیم مهد ظهور حکمت توحیدی در غرب محسوب می شوند. و اصلا کشور یونان و آنچه که موسوم به حکمت یونانی است برخواسته از نام یون و قوم یونیا می باشد. و از آنجا که در آن قرون مذکور این مناطق تحت استعمار و حاکمیت سیاسی آتن بودند، این حکمت به آتن و سرزمینی که امروز یونان نامیده می شود رسید تا آنجا که کل آن سرزمین را یونیان نامیدند. و این دال بر احاطه فرهنگ و حکمت و تمدن این قوم بود که کشور اصلی و استعمارگر را تحت شا قرار داد و حتی نام خود را بران تحمیل نمود و این تحمیلی سیاسی نبود و بلکه قدرتی معنوی بود. پس در واقع آنچه که موسوم به حکمت یونانیست ربطی به آتن و اروپای آن دوران نداشته است و تماماً پدیده‌ای مربوط به خاورمیانه و شرق می باشد. و نیز به لحاظ تاریخی کاملاً مستند است که اکثر حکیمان این دوره که مقیم در آتن بودند، سفرهای طولانی مدت به مصر و بین النهرین و ایران و هند می نمودند و در بازگشت مبدل به حکیمانی بزرگ می شدند که از مشهورترین آنها فیثاغورس و هراکلیت و بقراط و افلاطون هستند و نیز پیرهون، بانی فلسفه شکاکیگری یا اصالت شک، که به همراه لشکر اسکندر به هندوستان رسید و سالها در آنجا مشغول تحقیق و تحصیل درباره حکمت هندی بود. پس پر واضح است که حکمت یونانی و اروپایی ذاتاً شرقی و بین النهرینی می باشد و لذا حکمت الهایی و حکمت توحیدی که در آتن رخ نمود تماماً از خاورمیانه و ایران و هندوچین تغذیه کرده است. و سپس پیروان بعدی این فلسفه تلاش کردند تا توحید ذاتی این حکمت شرقی و خاورمیانه ای را مبدل به سنبیت و سپس تسلیس نمایند و به خدمت توجیه دنیا پرستی و عیش مادی و سیاست و سلطه گیرند که نخستین تبدیلگر بزرگ این واقعه همانا ارسطو بود. تبدیل حکمت شرقی به علوم و فنون غربی، این همان تبدیل شرق به غرب است، تبدیل نور به ظلمت و سواد. پس باید گفت هر آنچه که موسوم به تمدن غرب است که تاریخی حدود 2000 ساله دارد، معلول تحریف شده ی حکمت شرقی می باشد. پس تمدن غرب در واقع سنتز دیالکتیکی معنویت شرق و مادیت اروپا است. پس ذاتاً تمدن غرب تماماً شرقی است، منتها ذاتی واژگونه است. فیلسوف نمایان قرون سوم قبل از میلاد به بعد در اروپا توحید حکمت شرقی را دو نیمه کردند و سپس این دو نیمه را متضاد یافتند و سپس برای رفع این تضاد این دو شقه را مساوی ساختند. این کل واقعه پیدایش تمدن اروپایی است، تبدیل یگانگی به تساویگری. در واقع تمدن غربی و آنچه که به غلط موسوم به فلسفه اروپایی است، حاصل تقلید منکرانه غرب از حکمت شرقی است. اکثر دانشمندان غربی در قدیم الایام به نیت دستیابی به علم کیمیا و جادو و فوت و فنهای ماجراجویانه و سلطه‌گرانه و شیطانی به شرق سفر می کردند، چرا که از دیدگاه آنان آنچه که مکاشفات و شفا و حکمت و کرامت در نزد حکیمان شرقی و جهان میانه بود، جادوگری و فوت و فن می آمد. در همه آثار گزارشات این سیاحان و ماجراجویان که به آسیای میانه و شرق دور سفر می کردند، می توان این معنا را درک نمود. در آثار هرودوت نیز به وضوح می توان دید که او حتی کسی چون زرتشت را یک جادوگر بزرگ می دانسته است. این همان دیدگاه سامری به معجزات موسی است. در واقع اکثر آنان همچون دوست به شرق می رفتند و نه همچون یک حقیقت جو. همانطور که امروزه نیز شاهد چنین نگاهی از جانب غرب به شرق هستیم، ولذا از قدیم الایام این مسافران غربی در چشم شرقیان ملقب به دزدان دریایی بودند، چرا که از طریق کشتی اقیانوس ها را می پیمودند و خود را به شرق می رساندند. البته این مسئله اساساً مربوط به قرون اخیر است که صنعت کشتیرانی در اروپا پدید آمده بود که مهمترین ابزار استعمار و سلطه و دزدی غرب در شرق محسوب می شود. مثلا یکی از به اصطلاح اسرار و فوت و فنی که دانشمندان سوداگر یونانی در مشرق زمین کشف کردند که به واسطه آن می توان به رموز جهان و جادوگری دست یافت، همانا تریاک است. افلاطون آشکارا مصرف تریاک را برای فلاسفه تجویز کرده است و خود او هم مصرف می نموده و به شاگردش ارسطو هم تجویز می کرده است. احتمالاً این دانشمندان سوداگر و دزد صفت به مشاهده به ناگاه کشف می کردند که مثلا فلان حکیم که دارای کرامات عظیم در ایران یا هندوچین بوده تریاک مصرف می کرده است. و از آنجا تریاک را علت رسیدن به آن قدرت روحانی می پنداشتند و لذا به تقلید می پرداختند. و به همین گونه بسیاری از آداب حکیمان به تدریج به صورت تقلیدی کور در میان سوداگران رواج یافت و از اصول فلسفه یونانی قرار گرفت، ولی آنها را به تنها چیزی که نرساند همان حکمت بود. پس با این توضیحات به طور نمونه میتوان درک کرد که فلسفه ضد فلسفه در اروپا و متعاقب آن کل تمدن مادی غرب حاصل تقلید سوداگران غربی از حکمت شرقی بوده است، همانطور که کل مسیحیت مسخ شده اروپایی حاصل تقلید کورکورانه و منکرانه از آداب مسیح و حواریون بوده است. ولذا مدنیت مادی و ریاکارانه غربی نیز حاصل تقلید از مدنیت شرقی بوده است، همانطور که حقوق مدنی و کشورداری غربیان نیز حاصل تقلیدی کورکورانه و منکرانه از قوانین مدنی موجود در بابل و تمدن سومریان و ایرانیان و هندوچین بوده است. اروپاییان اقوامی وحشی و بربر بودند که به تدریج در مرحله نخست به واسطه مهاجرت‌های اقوام آریایی به اروپا و سپس به صورت مسافرت‌های سوداگرانه و تحقیقی برخی از دانشمندان اروپایی به شرق با مدنیت و معنویت شرقی آشنا شدند. در طول تاریخ صدها پیامبر و حکیم الهی در اروپا به قدر رسیدند، ولی به ندرت حکیمی یا پیامبری در مشرق زمین به قتل رسیده است، الا در هزاره اخیر که فلسفه ارسطویی به وسیله اسکندر به جهان میانه و شرق راه یافت و به محاکمه حکیمان و گاه به قتل آنان پرداخت. محاکمه و قتل حلاج و سهروردی و عین القضات و امثالهم در جهان اسلام علناً همانا محاکمه حکمت الهی به دست فلسفه کذاب ارسطویی بوده است. تاریخ به وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از انبیای بنی اسرائیل و حکیمان غربی که در سیطره استعماری حکومت‌های اروپایی قرار داشتند از فرط آزار آنان به ایران و هند مهاجرت کردند و در آنجا بسیار محترم داشته می‌شدند و گاه پادشاهان مشرق زمین این مردان را می‌پذیرفتند و از آنان اطاعت می‌کردند، که یکی از مشهورترین این نمونه‌ها دانیال نبی در دربار هخامنشیان است. به هر حال به عنوان یک واقعیت تاریخی مبرهن است که احساس و اندیشه و مدنیت اروپایی ذاتاً ضد حکمت و ضد توحید بوده است و تماماً رگه‌های حکمت و توحید موجود در آن از خاورمیانه و شرق بوده است، و اینک این قوم با برداشت‌های وارونه و مکارانه از حکمت و معنویت شرقی به قدرتی مادی و شیطانی در جهان نائل آمده و آن را بر کل بشریت مستولی می‌سازد. این نیز واقعیتی دیگر است که کل ملل غیر اروپایی نیز خواه نخواه و به جبر یا اختیار تحت سلطه این تمدن ابطال پرست در می آیند. درک این واقعیت دوگانه نیز محتاج دستیابی به حکمتی دیگر و برتر است. قصد ما در این کتاب نیز همین دستیابی است که برای این منظور مجبور شده ایم تا یک بار دیگر به اعماق تاریخ ملل و اقوام گوناگون بشری نقبی بزنیم و ازلیت آن را دریابیم تا بالاخره بتوانیم آیت و ابدیتش را نیز فهم نماییم و آغاز تاریخ را به انجام برسانیم و حکمتی جامع و جهانی و فراتاریخی را استخراج کنیم. آنچه که در فرهنگ اسلامی حکمت الهی خوانده می شود به لحاظ لغت و معنا همان است که در مذهب بنی اسرائیل موسوم به حکمت ایلیایی است و در یونان هم موسوم به حکمت ایلیایی بوده است، و این هر سه دارای ریشه واحد در لغت است و هم معنا و محتوا و حقیقتی یگانه دارد و حکیمان آن در همه جای تاریخ نیز سیما و هویتی واحد داشتند، و این بدان معناست که حکمت همواره و در همه جای زمین و زمان امری واحد بوده است و در عمل کرده بیرونیش بیانگر دین خالص بوده و نشانه ای واحد از دین را در همه جا آشکار کرده است و به همین دلیل لاوتزو و بودا و مانی و بایزید بسطامی و سقراط به مثابه انسانی واحد در سرزمین های متفاوت بودند و اسوه شریعت پیامبران قدیم محسوب می گشتند و به مثابه مقصود نهایی دین خدا. ولی دو قوم به غایت متقلب و کافر که خود مهد ظهور پیامبران و حکیمان بزرگی بودند همواره در طول تاریخ مشغول تحریف و واژگون سازی حق مذهب و حکمت بودند. یکی مذهب را تبدیل به سیاست کرد و دیگری حکمت را مبدل به فن نمود. بنی اسرائیل و یونانیان. 3. حکمت توحیدی در چین باستان. همزمان با ظهور حکمت الهی و یونی در آسیای صغیر که به آتن رسیده، شاهد ظهور حکومت داو در چین هستیم که بنیانگذارش حکیمی به نام لاوتزو بود که میتوان او را همپای یکی از پیامبران اولوالعزم خاورمیانه دانست به واسطه نقش تاریخی و ماندگاری که در فرهنگ و تمدن چین و معنویت تاریخی این ملت کهن ایفا نمود که به تدریج بر کل ملل شرق از جمله ژاپن و کشورهای آسیای جنوبی تا ایران و آسیای صغیر و تا آتن تأثیر نهاد و یکی از شریانهای اصلی معنویت و حکمت توحیدی در تاریخ جهان بوده که حضورش در عرفان اسلامی نیز مبرهن است. در قرون هشتم و هفتم قبل از میلاد در چین، قومی معنوی و عرفانی پدید آمده بود که توانسته بود در عمل زندگانی به نوعی مدینه فاضله روحانی دست یابد و یک کمون عرفانی پدید آورد. این قوم را هو می نامیدند. روایت است که بانی این مذهب و حکمت به همین نام یعنی هو بوده است. درباره کم و کیف باورها و آداب زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی این قوم جز به صورت افسانه اخباری موثق بر جای نمانده است. گویی توانسته بودند یک مدنیت کوچک بهشتی بر اساس معرفت پدید آورند. تحقیق بیشتر درباره این کمون عرفانی به راستی ارزشی خارق العاده و بس مهم دارد که هرگز صورت نگرفته است. نام حکمت داو یا تاو نیز برگرفته از همین حکمت هویی است و تلفظ دقیق ترش همان داهو یا تاهو می باشد که دا به صورت پیشوند برای هو به کار رفته است و نوعی صرف معرفه می باشد، مثل حرف و در انگلیسی یا دی در آلمان و یا ال در عربی. داهو یا داو به لحاظ لغت چینی به معنای راه می باشد و دقیقاً مترادف کلمه دین در فرهنگ قرآنی می باشد. ولی معنای حکیمانه این واژه عبارت است از راه رسیدن به یگانگی مطلق در فراسوی هر آنچه که هست، رسیدن به ذات یگانه جهان و اتحاد با جهان. لاوتزو حکیم سده 4 و 5 قبل از میلاد احتمالاً بایستی یکی از رهبران و یا باقی ماندگان مکتب و قوم خو باشد که در کتاب داو نیز عملاً دعوت به پدید آوردن مجدد چنین جامعه‌ای می نماید. جامعه‌ای هرچند کوچک که با تجمع ابدعی مؤمن و حکیم پدید آمده با عنصر ذاتیش معرفت و محبت است و بس. جامعه‌ای بر اساس دوستی عرفانی. این دعوت در هسته مرکزی پیام و حکمت‌های این کتاب وجود دارد. در اینجا می‌توان مدینه فاضله افلاطون را یک تقلید واضح از جامعه هو دانست که به احتمال بسیار زیاد از طریق حکمت داوئی به یونان رسیده بود و یا به واسطه مسافرت‌های برخی از فلاسفه و دانشمندان یونانی آن دوران به مشرق زمین با چنین اندیشه‌ای آشنا شده بودند. البته با این تفاوت که امثال افلاطون و ارسطو می‌پنداشتند که از طریق تدریس و تبلیغ و آموزش کلامی می‌توان چنین جامعه‌ای را پدید آورد. همانطور که بالاخره یک جامعه مدرسه‌ای تمام عیار پدید آمد که همان تمدن معاصر غرب می باشد. ولی به نظر می رسد به جای آن که مدینه فاضله باشد، مدینه باطله از آب در آمده باشد و یا مدینه فاضله. ولی مشابه آن کمون هویی را می توان در اطراف حضرت مسیح و یا در اطراف پیامبر اسلام و خاص اصحاب صفه درک نمود که آنان نیز اسم اعظم ذکر خود را هو قرار داده بودند. اینکه هو از طریق انتقال کلامی از چین به خاورمیانه رسیده باشد و یا از طریق معرفت قلبی و شهودی درک شده باشد فرق چندانی نمی کند. همانطور که در طی حدود یک قرن در آن واحد شاهد ظهور حکیمان بزرگی چون زرتشت، بودا، لائوتزو و سقراط در جهان هستیم و نمیتوانیم این واقعه را مربوط به انتقال فیزیکی فرهنگ و حکمت بدانیم. هرچند که در این حال این امر مستند است که پیامبر اسلام در دوران قبل از بعثت خود سفرهای زیادی از طریق کاروان خدیجه به هندوستان داشته است و با حکمت هندوچین بدون تردید آشنا بوده است. همانطور که سلمان فارسی قبل از رسیدن به پیامبر اسلام مدتها در هندوچین مشغول کسب معرفت بوده که با رسیدن به پیامبر اسلام آن گم شده اش را می‌یابد و قرار می‌گیرد. یعنی جمال آشکار هورا به عنوان جمال حقیقت. همانطور که خداوند در تورات به نام یهو با موسی سخن گفت که به لحاظ لغت همان یاهو است و می دانیم که زبان عربی ادامه تاریخی همان زبان عبری در عربستان بوده است و هنوز هم ریشه های لغوی مشترک فراوانی در فرهنگ لغت قرآنی و توراتی دیده می شود که با دقتی بیشتر و نقدی عمیق‌تر این ریشه ها در زبان اوستایی و سانسکریت نیز حضور دارد و قابل فهم است و دال بر درستی این امر در قرآن کریم است که یک دورانی همه مردمان بر روی زمین به یک زبان سخن می گفتند. این زبان واحد دال بر حضور حق واحدی در بشریت آن دوران فراموش شده و منقرض گردیده می باشد که دوران ظهور حکمت‌های جهانی بوده است. بدین لحاظ باید گفت که از آن دوران به بعد که آن حق کتمان و به نسیان سپرده شد، بشریت به سوی تفرقه و عداوت و ستم رفته و کلاً به مسیر انحطاط افتاده است و به کلی از حکمت توحیدی ذاتش بیگانه گشته است. ما این دوران و علائم آن را تا حد امکان که بتواند معقول و مستند باشد در این کتاب نشان داده و خواهیم داد و آن را حکمت ازلی یا حکمت اولی می نامیم که سرآغاز آدم شدن میمون خونخاری به نام بشر است و هنوز حضور روح در او تر و تازه و خلاق بوده است و مولد حکمت اولی گشته است که می تواند ریشه اصلی حکمت الاء و ایلیا و اله باشد. کلن به نظر می رسد که ظهور متون مکتوب حکمت و دین و معرفت سرآغاز پایان آن دوران حیات روحانی و واحده بشر بر روی زمین بوده است. دوران پیدایش کتبی چون اوپانیشادها در هند، داو در چین، تورات در قوم سامی، اناجیل در اروپا و اوستا در ایران عصر ساسانیان. گویی این کتب به مثابه آخرین تلاش برای به یادگار نهادن آن دوران روحانی بوده و همچون سنگ قبری از حکمت منقرض شده که هر تمدن معنوی است. یعنی از دوره‌ای که حکمت از حیات روزمره مردمان رخت بسته. برخی از آخرین بازماندگان اهل مکتب و سواد تلاش کردند لااقل کلام و پیام منطقی آن حکمت در حال مرگ را مکتوب سازند و به یادگار بگذارند. پس در واقع این کتب برخلاف تصور همه علمای اهل کتاب نه آغازگر تمدن‌های دینی و حکیمانه بلکه نشانه پایان این دوره بودند. و چه بسا با نگارش و تدریس این کتب عصر حکمت عملی و قلبی رو به افول نهاده باشد. کتاب داو نیز در چین سر برآورده از انقراض جامعه هو در چین بوده است و بدین ترتیب بایستی لائوتزو را یکی از متفکران و حکیمان بازمانده از آن دوره دانست که تقریبا معاصر دو حکیم دیگر به نام یانگ چو و چوانگ تزو می باشد که هر سه از مفسران داو و تعلیم دهندگان آن هستند که هنوز امید به احیای جامعه هویی را دارند و مریدانی را به این امید پرورش می دهند که البته مریدانی مدرسه ای نیستند، بلکه کسانی هستند که حکمت هویی را در عمل زندگانی به کار می گیرند تا به حق آن در خود نائل آیند و به ذات عالم هستی برسند و یگانه شوند، و این همان معنای رستگاری بوده است. به هر حال لائوتزو شخصیت اساسی و محوری مکتب داو می باشد و کتاب داو منصوب به خود اوست و در سراسر این کتاب راه فراسویی از بود و نبود را نشان می دهد به مقامی برتر از هر دو که قلمرو به تضاد و تباهی و هلاک بشرند. واژه داو در همین کتاب مذکور در جایی به معنای نام ناپذیر و بی صفت تعبیر می شود که این معنای ذات یگانه جهان است. به زبانی باید گفت که داو نام بی نامی و صفت بی صفتی است و بدین لحاظ همان هو است که در قلمرو به محسوسات بشری دقیقاً عین نیستی مطلق و خلع می باشد و هیچی کامل. لائوتزو همه چیزها را از داو می داند، ولی داو را چیزی نمی داند و بلکه چیزی فزاته می خواند. این فراسویی و یگانگی در هر جمله از این کتاب حضور دارد که به طور نمونه به برخی از آنان اشاره می کنیم. دگرگونی حضور داو را خاطر نشان می کند و بس. در اینجا عین تعریف پارمینتز و زنون را درباره هستی می‌یابیم که حرکت و تغییر را امری توهمی و خلاف واقع می‌دانستند و زمانیت را قلمرو به تاریکی و تباهی و توهم می‌خواندند و انسان را دعوت به اکنونیت یعنی بی زمانی و جاودانگی در حال می‌نمودند. زندگی در بی‌نیازی از چیزها ممکن می‌شود. خوشبختی در مصیبت قرار دارد و بالعکس. بکاهید تا افزون شوید. اگر حقیقت انسان را شاد نکند، نمیتواند حقیقت باشد. زیرکی واقعی شبیه حماقت است. بلاغت واقعی چون لکنت زبان است. تقدیر کسانی را که نابود نخواهد کرد به عشق مجهز می کند. آن که غرق در اندوه است پیروز می شود. داو کتاب قانون ابدی است. هر که آن را بشناسد و خود را با آن وفق دهد ابدی می شود. با اندک تأملی در مفاهیم این سخنان قصار به وضوح مشابهش را در فرهنگ اسلامی فقط در سخنان علی علیه السلام می‌یابیم و برخی از عارفان اسلامی که در مکتب او پرورش یافتند. از ویژگی این سخنان یقینی است که به صورت امر مطلق در آن حضور دارد. حالان که حتی در نابترین سخنان حکیمان ایلیایی هم تا این حد روشنایی و یقین حضور ندارد و هنوز استدلالی و قابل تأمل و تردید است. یعنی هنوز تا ذات حکمت که همان حکم است فاصله ای زیاد دارد. حکمی که از اعماق دل حکیم برمیخیزد و لاجرم بر دل می نشیند و جای تردید و انکاری باقی نمی گذارد. از این نکته می توان کلن ثانویه بودن حکمت یونانی را در قیاس با حکمت داوئی درک نمود. یانگ چونیز حکیمی متعلق به همان دوره و متعلق به آیین داو نیز در تفسیر و تحکیم اصول عملی این حکمت اثری بر جای نهاد که به نام خود اوست، یعنی کتاب یانگ چو. هر کسی برای خودش. این یکی از مشهورترین سخنان یانگ چو می باشد که بسیار مورد تفسیر قرار گرفته و گاه در نزد فلاسفه اهل مدرسه تا 180 درجه وارونه معنا گشته است. این سخن دال بر واضح ترین معنای عملی در حکمت توحیدی و معرفت نفس و اصالت وجود و خودکفایی فرد بشری می باشد و خدایگونگی را پیش روی می نهد که البته در نزد اهل تحریف می تواند اشد تکبر و خودخواهی رذیلانه هم تعبیر شود. که همواره چنین سوء استفاده هایی از سخنان حکیمانه در طول تاریخ وجود داشته و کارخانه تبدیل حکمت به منفعت طلبی شیطانی بوده است. پار شمردن اشیاء و ارج نهادن به جوهری زندگی. حتی اگر با کندن تار مویی از بدنم بتوانم منفعتی عظیم به دنیای مردمان برسانم، هرگز چنین نخواهم کرد. با تأملی در معنای ذاتی این سخنان، اشد اصالت ذات احدی و خودکفای انسان را درک می کنیم و نه ایده فردگرایانه و لیبرالیستی موجود در فلسفه کاذب اروپایی را. همانطور که هم فلاسفه جعلی چون افلاطون و ارسطو از قدیم و هم فلاسفه جعلی تری که در قرون اخیر اروپا پدید آمدند، تلاش فراوان نمودند تا این حکمت شرقی را مبدل به یک فلسفه حیوانی و شقیانه‌ای سازند و ستم و سلطه و بلهوسی‌ها را تقدیس نمایند. چون این سوء استفاده هایی از سخنان عارفان اسلامی نیز همواره در میان مسلمانان رایج بوده است که عرفان کاذب و پلیدی را پدید آورده که برخی از فرقه های موسوم به درویشی از نمونه های این سوء استفاده اند. چوانگ تزو نیز نفر سومی از این آیین و متعلق به همین دوره و اندکی پس از لاو تزو و گویا از مریدان او بوده است، کتابی تحت عنوان نام خودش تألیف کرده که باقی مانده است که به نقل برخی از سخنان قصار آن می پردازیم. تفاوت چیزها فقط تفاوت من و تو است و اگر من و تو جایمان را عوض کنیم، تفاوت ها نیز از میان می روند. این سخن دال بر کمال حکمت عملی است که جز عشق را نمی شناسد و راه رسیدن به وحدت و یگانگی را عشق می داند که عین خلافت دو امر متضاد است. همه چیزها یکی هستند و از آنجا که همه چیزها یکی است، پس چه جای سخن؟ این کلام عیناً به یادآورنده سخن پارمینتس، حکیمی از ایلیایی قرن پنجم یونان است که هم عصر چوانگ تزو بوده است و دال بر وقوع واقعی جهانی در نفس بشر است و نشانه نقطه عطفی در تاریخ تمدن. جهان قلمرو یگانگی است و اگر ما نیز این یگانگی را بیابیم، همه بدبختی ها برطرف می شود. از آنجا که در فصول قبلی تا حدودی به معنای جایگزینی بود و نبود و یگانگی این دو پرداختیم، به تفسیر این سخنان که چیزی جز همین یگانگی نیست نمی پردازیم و خواننده را به تأمل در این امر دعوت می کنیم.